قلمرو رفاه.
سلام، پادکست رادیو نان را میشنوید. این بخش به کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران اختصاص دارد. برای شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به سایت قلمرو رفاه سر بزنید. عنوان مقاله حاضر توسعه یا نان واکنش پیشه‌وران به سیاست‌های صنعتی‌سازی دوره رضاشاه است. این مقاله را سرهان آفاکان استاد تاریخ دانشگاه مارمارا نگاشته. تخصص او تاریخ مدرن ایران است و در این متن به بررسی واکنش پیشه‌وران سنتی ایران به موج صنعتی‌سازی دوره رضاشاه می‌پردازد. دورانی که کارخانه‌های بزرگ دولتی به ویژه در صنعت نساجی به سرعت گسترش یافتند و معیشت پیشه‌وران را تهدید کردند. نویسنده با اتکا به عرض‌حال‌ها و نامه‌های اعتراضی پیشه‌وران نشان می‌دهد که اعتراض آنها ناشی از حراس از دست دادن نان و حذف شدن از بازار بود، نه مخالفت با تکنولوژی. آفاکان میگوید که گفتمان قدیمی حمایت از تولید ملی که زمانی علیه واردات کارآمد بود در دهه 1930 دیگر کارایی نداشت، چون این بار رقیب پیشه‌وران کارخانه های داخلی حمایت شده توسط دولت بودند. مقاله در نهایت توضیح می‌دهد که چگونه صنعتی سازی دولتی تضادی ساختاری میان کارخانه‌های بزرگ و تولید سنتی ایجاد کرد و سرنوشت اقتصادی و اجتماعی پیشه‌وران را دگرگون ساخت. در ادامه بخش اول این مقاله را با ترجمه مهسا جزینی می‌شنوید.
تا پایان حکومت رضاشاه در سپتامبر 1941 میلادی، صنعتی سازی گسترده منجر به دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی در ایران شده بود. اگرچه تولید به شیوه سنتی در طول این دوره و پس از آن نیز ادامه یافت، اما به آن به چشم صنایع قدیمی، نامطلوب و ناکافی در برآورده کردن تقاضای داخلی یا رقابت با واردات نگاه می شد. از طرف دیگر در طول قرن 19 هم دولت مردان قاجار که به دنبال اصلاحات بودند، به ویژه امیرکبیر، در حالی که تاکید قابل توجهی بر تقویت و پیشرفت شیوه تولید سنتی به عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی خود داشتند، همزمان نخستین نمونه‌های صنایع مدرن را نیز وارد ایران کردند. پس از شکست‌های نظامی در برابر روسیه در اوایل دهه 1800، ایران نه تنها با چالش‌های سیاسی بلکه با مشکلات اقتصادی ناشی از ورود رو به افزایش واردات اروپایی مواجه شد. تعامل با غرب در طول نیمه اول قرن 19 هم باعث شد بسیاری از ایرانیانی که به دنبال اصلاحات بودند به این نتیجه برسند که لازم است فناوری و مدیریت مدرن را وارد کشور کنند. با این حال تلاش‌های آنها در این زمینه ناموفق بود و این تصور در ذهن مردم عادی به وجود آمد که نوسازی و اصلاح طلبی از بالا به شکست منجر می شود. در نتیجه از اواسط قرن 19 به بعد یک گفتمان انتقادی و منفی در میان روشنفکران، پیشه‌وران و بازرگانان ریشه دواند. تمرکز این گفتمان نگرانی از افزایش نفوذ و سلطه اروپا بر سیاست و اقتصاد ایران بود. نگرانی که روحانیون ایران نیز در آن سهم داشتند. علاوه بر این، سرازیر شدن محصولات تولید انبوه به ویژه منسوجات، تولید سنتی را تضعیف کرد و در نتیجه بسیاری از بازاریان یک دشمن مشترک یعنی بیگانه پیدا کردند. انقلاب مشروطه از 1905 تا 1906 را میتوان در کنار عوامل دیگر پیامد این نگرانی جمعی دانست. این انقلاب دو نتیجه مهم داشت. یک، قانون اساسی و نظام مشروطه پارلمانی ایران و اهمیت دادن به دولت مدرن و دوم، دغدغه رشد اقتصادی در میان روشنفکران و مقامات. تلاش‌های ایران برای مدرن‌سازی در قرن 19 در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش یعنی امپراتوری عثمانی و مصر، کندتر، محتاطانه‌تر و نامنظم‌تر بود. روشنفکران ایرانی و کسانی که به دنبال اصلاحات بودند، پیشرفت‌های صنعتی اروپا و تا حدودی امپراتوری عثمانی و مصر را تحسین می‌کردند و همزمان از کمبود زیرساخت‌های لازم برای یک تحول صنعتی جامع در ایران شکایت داشتند. از این رو انقلاب علیه استبداد صرفاً دلایل آرمان‌گرایانه نداشت. یعنی انقلابیون تنها به این دلیل به دنبال مشروطه‌خواهی را نیفتادند که استبداد را دوست نداشتند و یک نظام دموکراتیک را ترجیح می‌دادند، بلکه مشروطه به طبقات و افرادی که در آن شرکت داشتند نوید تغییر در شرایط زندگی و بهبود واقعی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و شخصی خودشان را هم می‌داد. علاوه بر این، سیاستمداران و نویسندگان طرفدار مشروطه برای اینکه بتوانند بهتر با مردم عادی ارتباط برقرار کنند، عمدن از یک گفتمان ملی و مذهبی استفاده می‌کردند. در چارچوب این گفتمان تاکید می‌شد که توسعه اقتصادی مدرن یک شرط حیاتی و ضروری برای استقلال و پیشرفت کشور است. با توجه به اینکه در آغاز قرن 20 کارخانه مدرن چندانی در ایران وجود نداشت، سیاست‌های صنعتی این دوره نتوانستند به نتایج پیش‌بینی شده دست یابند، اما توانستند نقشی محوری در آماده سازی روانی جامعه و زمینه چینی ذهنی برای سیاست‌های صنعتی سازی مقیاس بزرگ دوره رضاشاه ایفا کنند. صرف نظر از میزان موفقیت صنعتی سازی در مقیاس بزرگ طی دهه‌های 1920 و 1930 میلادی، این فرایند باعث بیکاری، سرخوردگی و خشم برخی از پیشه‌ورانی شد که معیشتشان وابسته به تولید سنتی بود، به ویژه در صنعت نساجی. کارگران نساجی سنتی نه لزوماً به دلیل ترس از فناوری یا عقب‌ماندگی فکری، بلکه به دلیل نگرانی واقعی از دست دادن منبع درآمدشان از افزایش تعداد کارخانه‌های مدرن هراس داشتند. تولیدکننده سنتی که پیشتر به دنبال سرازیر شدن واردات کالاهای اروپایی توانسته بود با استراتژی کاهش هزینه از مهلکه جان به در ببرد و به حیات خود ادامه دهد، با ظهور کارخانه‌های بزرگ با یک رقیب داخلی و چالشی ماندگارتر و جدی‌تر مواجه شد. برخلاف محصولات خارجی، این بار مخالف با محصول داخلی با انگ زدن یا مخالفت جمعی کار آسانی نبود. از قضا هر استدلال و ابزار گفتمانی که پیشه‌وران و حامیانشان از اواسط قرن 19 علیه جریان واردات به کار برده بودند، اکنون تبدیل به ابزاری در جهت حمایت از تأسیسات صنعتی بزرگ شده بود. این استدلال‌ها عمدتاً شامل مواردی مانند کاهش وابستگی به کالاهای خارجی، جلوگیری از خروج فلزات گرانبها از ایران، حفظ آبروی ملت و کمک به رفاه ایرانیان بود. بنابراین سلاح‌های گفتمانی کسانی که به دنبال دستیابی به خودکفایی و کاهش واردات خارجی بودند، بعداً به نوعی به سلاح‌های علیه خودشان بدل شد یا دست کم این گونه تلقی شد. گزارش‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد پیشه‌وران در آن زمان چه نگاهی به کارخانه‌های بزرگ داشتند و چقدر احساس خطر می‌کردند. در این مقاله قرار است واکنش‌های آنها را با استفاده از نامه‌ها و درخواست‌های خودشان و اگر لازم باشد منابع دیگر بررسی و تحلیل کنیم. در حالی که مورخان اقتصادی عمدتاً به تجزیه و تحلیل تغییرات در اقتصاد و ارائه آمار می‌پردازند، توجه به این نکته مهم است که مورخان حوزه روابط کارگری اغلب روی این موضوع تمرکز می‌کنند که این دگرگونی‌ها چگونه بر تجربیات کارگران در محیط کار و زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشته است. مجموعه غنی از تحقیقات در مورد این جنبه‌های تاریخی مدرن ایران در خصوص کارگران کارخانه‌ها و اقدامات جمعی کارگری وجود دارد. در مقابل، تجربیات و واکنش‌های پیشه‌وران سنتی، صاحبان حرفه‌های کوچک و بازرگانان خردپا تا حد زیادی در بدنه تحقیقات تاریخ کارگری موجود در ایران مخفون باقی مانده است. بنابراین این مقاله قصد دارد با بررسی واکنش‌های پیشه‌وران به ورود ماشین‌آلات ارزان‌تر به کارخانه‌هایی که در دوره رضاشاه تأسیس شدند، این کمبود اطلاعات را جبران کند. تمرکز اصلی ما روی نامه‌ها و درخواست‌های این پیشه‌وران به مقامات محلی و مرکزی است. بیشتر این نامه‌ها از شهر اصفهان هستند و عمدتاً به صنعت نساجی مربوط می‌شوند. در آنها نارضایتی‌های زیادی در مورد کارخانه وطن مطرح شده است. قبل از اینکه وارد جزئیات شویم، باید 4 نکته مهم را در نظر بگیریم. اولین نکته در مورد خود عرض حال هاست که منبع اصلی ما هستند. عرض حال به درخواست کمک یا رفع یک بی‌عدالتی از یک مقام بالا گفته می شود. ارسال کنندگان این نامه ها برای اینکه از جواب گرفتن مطمئن شوند، ممکن است گاهی اوقات در بیان حقایق اغراق کرده یا در واقعیت تغییراتی داده باشند. به همین دلیل نمی توان 100% به صحت این اسناد اطمینان کرد و باید همیشه با دید انتقادی آنها را خواند. هدف من این است که نشان دهم پیشه‌وران چگونه به سیاست‌های صنعتی سازی دهه‌های 1920 و 1930 واکنش نشان دادند. سیاست‌هایی که به باور آنها به ضررشان تمام شده بود. در نامه‌هایی که من بررسی کردم، تقریباً هیچ حرفی از نتایج مثبت صنعتی سازی نیامده. در حالی که تولید صنعتی باعث به وجود آمدن مشاغل جدید و سودآوری بیشتر برخی از مشاغل قدیمی هم شده بود. نکته دوم درباره کلماتی است که استفاده می‌کنیم. برای سادگی کلمه پیشه‌ور را برای اشاره به نویسندگان این نامه‌ها به کار می‌بریم. با این حال این اصطلاح در واقع شامل طیف وسیعی از افراد فعال در صنعت نساجی دستی می‌شد. از بافندگان مرد و زن و کودک تا فرمانروایان و تاجران. همچنین واژه فارسی کارخانه پیش از وجود کارخانه‌های مدرن هم در ایران استفاده می‌شد. بنابراین در دهه 1920 کارخانه می توانست به کارگاه‌های کوچک خانگی هم گفته شود. به همین دلیل منظور از صنعتی سازی در مقیاس بزرگ سیاست‌های دولت به ویژه در دهه 1930 برای گسترش نظام مبتنی بر کارخانه است. در حالی که کارخانه به مراکز تولیدی نوینی گفته می شود که مجهز به ماشین‌آلات موتوری هستند. نکته سوم این است که در آن زمان ایران بیشتر یک کشور روستایی بود. چون اغلب کسانی که در کارگاه‌های سنتی کار می‌کردند در روستاها زندگی می‌کردند. پروژه‌های صنعتی‌سازی بزرگ و کارخانه‌ها خیلی محدود بودند و در کل کشور پخش نشدند. به همین خاطر بیشتر کارخانه‌های بزرگی که ساخته شدند مقاومت جدی از مردم محلی ندیدند. هرچند تجربه پیشه‌وران شهری مهم است، نباید فکر کنیم که تجربه آنها تنها تجربه مهم در کشور بوده و در اهمیت آن زیاده روی کنیم. نکته چهارم مربوط به دیدگاه منفی رایج درباره صنعتی سازی است. همانطور که براون توضیح می‌دهد، ظاهراً صنعتی سازی ذاتاً مخالف جامعه و سنت است. می‌گوییم ظاهراً، چون با این دیدگاه کاملاً موافق نیستیم. تا به امروز به صنعتی سازی و کار صنعتی تقریبا همیشه از جنبه‌های منفی مثل از ریشه کندن، از همپاشیدگی و یک نواخ شدن نگاه شده است و معمولاً بحث‌ها با پیش‌فرض‌های بسته شروع می‌شوند. اینکه صنعتی سازی مشاغل قدیمی و الگوهای کار سنتی را از بین می‌برد، آداب و رسوم دیرینه و شکل‌های سنتی زندگی اجتماعی را جابجا می‌کند و سیستم تولید صنعتی یک پویایی ذاتی دارد که به پیوندهای انسانی و مادی اهمیت نمی‌دهد. درست است که بعضی از مورخان میگویند ورود سرمایه‌داری و کارخانه‌ها ضررهای زیادی به تولید سنتی زد، اما من میگویم که پیشه‌وران در نامه‌های اعتراضی خود از حمله به کارخانه‌ها فقط به عنوان یک ترفند زیرکانه استفاده می‌کردند تا بتوانند با دولت مذاکره کنند و به قول اریک هابسبام کاری کنند که سیستم کمترین آسیب را به آنها بزند. و به بیان دیگر اعتراض پیشه‌وران بیشتر بابت سیاست‌های دولت در صنعتی سازی بود تا خود کارخانه‌ها. دلیل اینکه در اینجا کلمه دولت را استفاده کردند و نه حکومت این است که پیشه‌وران در نامه‌هایشان بین این دو فرق می‌گذاشتند. آنها اغلب از رضا شاه با لقب‌هایی مثل شاه عادل و پدر ملت ستایش می‌کردند. برای فراهم کردن زمینه تاریخی گسترده‌تر، ابتدا خلاصه کوتاه از صنعتی سازی در مقیاس بزرگ در دوره رضا شاه و ویژگی‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی آن زمان ارائه خواهم داد. پس از آن به واکنش‌های پیشه‌وران به این سیاست‌ها پرداخته و با نتیجه‌گیری‌های خود آن را به پایان خواهم رساند. صنعتی سازی در مقیاس بزرگ در دوره رضا شاه. صنعتی سازی صرفاً یک موضوع اقتصادی یا سیاسی نیست. بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد. از اواخر قرن 19 به بعد، چهره‌های سیاسی ایران که به دنبال اصلاحات بودند، بیش از پیش صنعتی‌سازی را راهی حیاتی برای دستیابی به پیشرفت و استقلال می‌دانستند. برای تسهیل این مسیر، ابتدا تولید داخلی تشویق شد تا جلوی ورود کالاهای ساخته شده خارجی گرفته شود. در نتیجه ایده حمایت از تجارت داخلی و سیاست دخالت دولت هر دو پس از انقلاب مشروطه و در طول دهه‌های 1920 و 1930 اهمیت یافتند. همچنین تا پایان قرن 19 نگاه جامعه و نخبگان به سمت مدرن سازی و کارخانه سازی در مقایسه با تولید سنتی چرخیده بود. تحولات گسترده فناوری که تولید صنعتی را در سراسر جهان در قرن 19 متحول کرد، تأثیر عمیقی بر تولیدات ایران گذاشت. در نتیجه ایران در حالی که دوره بهبود اقتصادی نسبی به ویژه در اواخر قرن را تجربه می‌کرد، با نفوذ تجاری اروپا مواجه شد. در حالی که سرازیر شدن واردات چالش‌هایی برای بخش تولید ایران ایجاد می‌کرد، استفاده از رنگ‌های آنیلین و نخ‌های وارداتی و گسترش استفاده از ماشین‌آلات سبک به پیشه‌وران ایرانی کمک کرد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهند. همچنین برای اینکه هزینه‌های تولید را از این هم کمتر کنند، زنان و کودکان به طور گسترده استخدام می‌شدند، به خصوص در بافت فرش. این افراد معمولاً در شرایط کاری خیلی بد و با دستمزدهای بسیار کم کار می‌کردند. نتیجه این که در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 سیاست‌های دولت ایران رسماً تأکید بر این داشت که از هر راهی می‌شود باید صنایع سنتی داخلی را تقویت کرد و به همین دلیل پیشه‌وران شهر و روستا نگرانی خاصی از سیاست‌های دولت یا دخالت‌های مرکز در کار خود نداشتند. اما با روی کار آمدن رضا شاه وضعیت کاملاً عوض شد. به طور مشخص برنامه صنعتی سازی رسمی در دوره او بر این 4 اصل کلیدی استوار بود. 1. کارخانه هرچه بیشتر بهتر. 2. کارخانه هرچه بزرگتر بهتر. 3. کارخانه دولتی بر کارخانه خصوصی ارجحیت دارد. 4. تولیدی که به سرمایه زیاد نیاز دارد بهتر از تولیدی است که به کارگر زیاد نیاز دارد. از قضا صنعتی سازی دولتی در مقیاس بزرگ در نهایت تأثیر مخربتری بر صنایع سنتی گذاشت تا ورود کالاهای خارجی. این تأثیر در زمان اوج صنعتی سازی رضا شاه در دهه 1930 به شدیدترین شکل احساس شد. در دهه‌های قبل به دلیل تلاش‌های ناموفق برای صنعتی سازی، تولید کارخانه‌های جدید از نظر کمیت به ویژه در صنعت نساجی در مقایسه با صنایع دستی موجود نسبتاً ناچیز بود. با این حال تحت حکومت رضا شاه سیاست جایگزینی واردات به طور مؤثر برای تسریع صنعتی سازی ایران به کار گرفته شد. تا پایان حکومت او در سال 1941 کارخانه‌های متعددی تأسیس شدند که کالاهای متنوعی از جمله شکر، کبریت، صابون، نفت و چرم و همچنین منسوجات تولید می‌کردند. زیرساخت‌های قانونی صنعتی سازی. شرایط اقتصادی ایران پس از شکست در جنگ با روسیه و امضای عهدنامه گلستان 1813 و ترکمانچای 1828 بسیار سخت بود. این قراردادها و توافق‌های بعدی با کشورهای اروپایی باعث شد ایران کنترل چندانی بر تعرفه‌های تجاری خود نداشته باشد و استقلال اقتصادیش را از دست بدهد. به همین دلیل دولت تلاش کرد مردم را به استفاده از کالاهای داخلی تشویق کند. یکی از این اقدامات تصویب قانون استفاده از البسه ملی در فوریه 1923 بود. بر اساس این قانون همه کارمندان دولت از جمله نظامیان باید لباسهایی می پوشیدند که از پارچه‌های ایرانی تهیه شده بود. بین سالهای 1925 تا 1941 تعداد قابل توجه قانون و حکم در رابطه با صنعتی سازی و موضوعات مرتبط به تصویب رسید یا صادر شد. به عنوان مثال، در سال 1925 قانونی به تصویب رسید که ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و قطعات آنها را به مدت 10 سال از عوارض واردات معاف می‌کرد. در همان سال، قانون تجارت جدیدی تصویب شد که شرکت‌های سهامی را به رسمیت می‌شناخت و اصول دیگر تجارت مدرن غربی را در بر می‌گرفت. علاوه بر این، سه تحول مهم در سال‌های بعد رخ داد. 1. در می 1927 نخستین بانک ملی کشور، بانک ملی ایران تأسیس شد. 2. در می 1928 ایران با لغو نظام کاپیتولاسیون و جایگزینی آن با معاهدات دو جانبه جدید به استقلال کامل تعرفه‌ای دست یافت. 3. در نتیجه این اقدامات تعداد شرکت‌های ثبت شده از 93 شرکت با سرمایه 143 میلیون ریال در سال 1311 یا 1932 به 1735 شرکت با سرمایه 1862 میلیارد ریال در سال 1319 یا 1940 افزایش یافت. سپس در دسامبر 1928 قانون متعدل‌شکل کردن لباس تصویب شد. ماده اول آن تصریح می‌کرد کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخل مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس متعدل شکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متعدل شکل ملبس گردند. بنابراین این قانون مردان ایرانی را ملزم کرد که لباس به سبک غربی بپوشند و پوشش سنتی خود را کنار بگذارند. همچنین طرحی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت شکل‌گیری یک بازار سراسری در کشور آغاز شد. یکی از مهمترین آنها پروژه راه‌آهن سراسری ایران بود که دریای خزر را از طریق تهران به خلیج فارس متصل می‌کرد. این تلاش‌ها برای صنعتی‌سازی با ایجاد انحصارات دولتی تقویت شد. انحصارهایی که ابتدا شامل کالاهایی مثل شکر و چای میشد و بعد به محصولات دیگر هم گسترش یافت. علاوه بر این در فوریه 1931 قانونی تصویب شد که تجارت خارجی را به طور کامل در اختیار دولت قرار میداد. بر اساس این قانون دولت کنترل واردات و صادرات همه محصولات طبیعی و صنعتی را به دست گرفت و می توانست امتیاز تجارت خارجی را به اشخاص یا نهادهای خاص واگذار کنند.
آنچه شنیدید بخش اول از مقاله توسعه یا نان واکنش پیشه‌وران به سیاست‌های صنعتی‌سازی دوره رضاشاه نوشته سرحان آفاکان بود. برای مطالعه متن کامل مقالات و شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به وبسایت قلمرو رفاه سر بزنید. تهیه کننده و تنظیمگر الهام زاکری، گوینده سید معصومه شجاع.